اتاقش شبیه اتاق پادشاهان بود و خودش به بیماری روبه موت شبیه بود. گاهی سرفه می کرد و با دست مالی نفیس لبانش را پاک می کرد. وقتی اشاره کردم که بین من و تو حساب و کتاب زیادی هست، لبخندی بر لبانش نشست. لبخند پیرمردی که به زحمت می توانست به روی زندگی بخندد. می خواست بخندد اما سرفه سنگینی روی سینه‌اش می نشست. بعد با همان نگاه‌های گذشته، نگاه فرماندهی که به درستی نمی داند چه می خواهد، مردی که همه راه ها را رفته، بیماری که راز مرگ و درد و لذت زندگی و شادی ها را چشیده، مردی که تنها فکرش مردن بود، آهسته گفت: من و تو دوستی نداریم. هیچ کس نمی تواند بین ما قضاوت کند. کسی نمی تواند. با اندوه گفتم: آنهایی که می توانستند قضاوت کنند یا مردند یا اسیر هستند یا زبان ندارند. با نگاه پرمعنایی به من خیره شد و گفت: این آخرین امیدها بود، آخرین امید. حالا دیگر امیدی نداریم. امکان داشت من و تو دور از همه دردها، دور از طاعون، با هم یکدیگر را در خلوتی بی انتها سرگرم کنیم. امکان داشت من و تو با هم از همه چیز مطلع شویم. اما حالا تو از همه چیز با خبر هستی. دانستن معصومیت انسانها را لکه‌دار می کند. همه آنها که از رازها با خبرند آدمهای معصومی نیستند. درک رازها ما را آلوده می کند. تا وقتی ما معصوم هستیم از چیزی با خبر نیستیم. هنگامی که تردید نداریم، هنگامی که انسان با رازها درآمیخت، وقتی واقعیت دیگران را دریافت، مرتکب گناه می شود. انسان تا وقتی معصوم است که از گناه دیگران اطلاع ندارد، تا وقتی معصوم است که پلشتی دنیا را درک نکرده باشد. می دانستم چه می خواهد بگوید. دستم را روی شانهش گذاشتم و گفتم: حال من همه چیز را دیدم، بعضی از رازها را فهمیدم، بعضی از دروازه ها را باز کردم و با پای خودم در کثافت غلطیدم. تو فکر می کنی باید نمی رفتم ها؟ فکر می کنی باید همیشه در آن خانه سبز منتظرت می ماندم؟ سرش را بلند کرد، مثل اینکه به نقطه دوری خیره شده باشد، گفت: اگر تو نمی رفتی، شاید چیز دیگری بین من و تو وجود می داشت. می توانستیم درباره علت وجودی انسان، جوهر زندگی و ماهیت وجودی حرف بزنیم، بدون آنکه وقتی حرف می زنم با چشمانت مرا نگاه کنی و طوری به من خیره شوی که احساس شرم کنم. می خواستم من و تو درباره خوبی و بدی، زیبایی و زشتی بحث کنیم، با هم زندگی بکنیم و از آن سوی وجود حقیر خودمان، از چیزهایی حرف بزنیم. می فهمی؟ در آن سوی وجود حقیر خود. چند بار آن جمله را تکرار کرد. از وجود حقیر مردم بیزار بود. از مدت‌ها پیش همین گونه بود. به نوعی از زندگی چشم دوخته بود که مشکل می‌شد بدون فراموش کردن وجود حقیر مردم به وجود بیاید. کمی استراحت کرد. به اون نگاه می کردم و هیچ چیز نمی گفتم. می دانستم هنوز فرصت زیادی داریم تا با هم درباره همه چیز صحبت کنیم. مریضی و شکست هیچ کدام از شدت تخیل و عمق نگاهش نکاسته بود. وقتی خیره می شد می دانستی چیزهایی را می بیند که تو حس نمی کنی. سرفه کوتاهی کرد و برخاست و در حالی که پتو را به دور خود می پیچید گفت: خانه سبز بود، خانه سبز بود. برای روزهای پیری آن را ساخته بودم، برای وقتی که آرزویی برای ما نمی ماند و در مشغله زندگی گم می شویم. آنجا برویم و خودمان را به اندیشیدن در معانی عمیق مشغول کنیم، درباره جنگ و سیاست حرفی نزنیم، بلکه از دنیایی صحبت کنیم که قائم به ذات وجود دارد، بدون شکنجه هایی که انسان بر شدت آن می افزاید. از سکوت و طبیعت آنجا بهره‌مند می شویم. چقدر خوب است انسان در آسودگی عمیق به تفکر بپردازد، در آسودگی آنقدر تفکر کر کند تا بمیرد. تو آن لذت را از من گرفتی. من بیم دارم به تنهایی درباره زندگی فکر کنم. می ترسم در آستانه مرگ به تنهایی به زندگی فکر کنم. وقتی فهمید چیزی برای گفتن ندارم، گفت: یک جور معصومیت هست، فقط یک جور و دیگر هیچ. آن هم این که نگذارند انسان انسان را درک کند. وقتی انسان ها هم دیگر را شناختند، همه چیز به گناه تبدیل می شود. گفتم: یعقوب، این چه معصومیتی است که با ندانستن به وجود می آید؟ او هم گفت: خب این چه دانشی است که ما را دشمن هم می کند، ما را به تردید وامی دارد و نمی گذارد بخوابیم و زندگی من را بکنیم. ایستاد و با لحنی غیر عادی ادامه داد: من از دانشی حرف میزنم که به من معصومیتی ببخشد، نگذارد به درون قلبم نگاه کنم. مظفر صبحدم، من از نگاه کردن به درون خودم بیزارم. آدمی نباید آخر سر به جواب پرسش هایی فکر کند که در طول زندگی نتوانسته برای آنها جوابی پیدا کند. قبل از مرگم میخواهم قدرت آن را داشته باشم که به جواب هیچ پرسش حقیری فکر نکنم. میخواهم با هم آسوده بمیریم. آسودگی به این معنی که قبل از مرگ دنبال هیچ چیزی نباشیم. قبل از مرگ فکرت مشغول پاسخ هیچ پرسشی نباشد. من از آرامش برایت حرف زدم. آرامش چرا درکم نکردی؟ چرا انسان هنگام مرگ به گذشته فکر میکند؟ چرا به گذشته برمیگردد؟ چرا میخواهم بمیرم و به گذشته بر نگردم؟ با اندکی آزردگی و عصبانیت گفتم: به خاطر آن که اگر به گذشته برگردی سریاس ها را خواهی دید. به خاطر آن که میترسی به سریاس ها نگاه کنی، میخواهی من و تو پیمان دوستی ببندیم که با فراموشی و نادانی از یاد بردن گذشته همراه باشد. مثل همه فرمانده های دیگر میخواهی بمیری و قبل از مرگ تمام اسرارت را سوزانده باشی، بمیری و هیچ کس به دفتر تو نگاه نکرده باشد. مثل همه فرمانده ها، مثل همه پیغمبرها، میخواهی با تفکر به جهان، تخیل در جهان و طبیعت زندگی و هستی، انسان را از خاطره خودت محو کنی، این موجود حقیر و بیپناه را از یاد ببری. یعقوب، راه من و تو یکی نیست. مرا ببخش، من نتوانستم با تو کنار بیایم. من نتوانستم. مرا عفو کن به خاطر اینکه بعد از 21 سال زندان، بعد از تفکر عمیق درباره طبیعت و بیابان یک زندگی و هستی، بعد از تفکر عمیق نمی توانم انسان را فراموش کنم. تو به همین علت قصد داری هر دو با هم نقش انسان را از خاطره خود محو کنیم، از زندگی و وجود حقیرش عبور کنیم. تو به این خاطر زنده ای که آنها را فراموش کنی. من به خاطر آن زنده ام که دوباره آنها را به خاطر بیاورم. راه من و تو یکی نیست؟ عصبانیت من اندکی او را آرام کرد. از قبل می دانست من چه خواهم گفت و منتظر این حرف ها هم بود. گفت: زنده یا مرده، فراموششان کنی یا نه، ما به هم نخواهیم رسید. قلب آنها پر از بیباکی و تمسخر بود، غضبناک و خونسرد و کینه‌توز. نمی شد آنها را فراموش نکنم، نمی شد، چاره دیگری نداشتم. با صدای بسیار عجیبی آن حرفا را می زد. نمی دانستم چه حسی دارد. صدایش لبریز از پشیمانی و اعتماد بود. کنارم آمد و گفت: می دانستم دنبالشان می افتی. می دانستم دنبال آنها می روی. روزی که از سریاس صبح دم پرسیدی یقین کردم همه چیز بین ما شکسته می شود. می دانستم روزگاری راه می افتی و به سید جلال شمس می رسی. به سید جلال رسیدی. لعنت بر کسی که این حکایت را فاش کرد. لعنت! وقتی اسم سید جلال شمس را می آورد فهمیدم می خواهد داستانی را برایم بازگو کند که سالهای سال مانند رازیان را نگه داشته بود. با اندوه پیرمردی گفت حالا تو دو انار شیشه ای داری و من هیچ. جلوی پنجره رفت و پرده ها را کنار زد. تاریکی غروب غم سنگین تری را به داخل اتاق کشانید. پتو را محکم به خود پیچاند و روی مبل سیاه چرمی نزدیک پنجره نشست و گفت سه انار شیشه‌ای بود. سه انار که یک دست هر سه را درست کرده بود. پدری آنها را برای سه فرزند خود درست کرده بود. پدری ماهر، هنرمندی که جادوی بزرگ در دستانش نهفته بود. سه پسر داشت، هر سه پیشمرگه بودند، هر سه در بمباران دولت کشته شدند. آن زمان آغاز قیام بود و من در روستای کوچکی در شمال مشغول جمع‌آوری نیرو بودم. هر سه شهید را آوردند و در مسجد روستا نزدیک هم قرار دادند. هنگام غروب پدر آنها آمد. پیری هنرمند بود، جز آن انارهای شیشه‌ای چیز دیگری نداشت. وقتی مرا دید دست در گردنم انداخت و خم شد و دستم را بوسید. شهادت پسرانش او را ناامید نکرده بود. ناراحت بود که قبل از مرگ نتوانست انارها را به آنها برساند. به من گفت سه برادر بودند، از هم جدا نمی شدند، همیشه با هم بودند، در مدرسه، در ورزشگاه، در دانشگاه، همه چیز آنها با هم بود. وقتی هم پیشمرگ شدند یکدیگر را ترک نکردند. یک روز نامه‌ای به نشانی کارگاه فرستادند. نوشته بودند قیام به ما دستور داده از همدیگر جدا شویم، هر کدام به منطقه‌ای می رویم و در نیروی ویژه‌ای به وطن خدمت می کنیم. از من خواسته بودند چیزی برای آنها بسازم تا از آن محافظت کنند و پیش خود نگه دارند، تا در هر جای دنیا به آن نگاه کنند و به یاد هم باشند، چیزی که اگر آن را به دست بگیرند حس برادری به آنها ببخشد، چیزی که آنها را به هم پیوند دهد. مظفر صبحدم بعد از آن همه سال صدا و نگاه آن پیرمرد را به یاد دارم. غروبی مه گرفته بود و من و او در مه قدم می زدیم و او به جای آن که درباره مرگ فرزندانش صحبت کند از چیزی می گفت که همه ما را متحد کند. با آنکه همه جا را مه گرفته بود هنوز نگاه های آن پیرمرد را به یاد دارم. مه بود اما نفس هایش را به یاد دارم. وقتی با اندوه دستش را روی شانم گذاشت و گفت این انارها را برای آنها درست کردم، این انارها. دستش را در جیبش کرد و سه انار شیشه‌ای در آورد و به آرامی گفت این انارها به آنها نرسید، آنها را بگیر فرمانده، این انارها را بگیر، بگذار چیزی باشد که همه ما را متحد کند، چیزی که مرا به تو پیوند بزند، پسران مرا به آنهایی که حالا در حال زاد شدن هستند پیوند دهد، چیزی که اکنون و فردا را به هم مربوط سازد، اینها را بگیر فرمانده. تو می توانی به این انارها معنا بدهی. من قادر نیستم چیز دیگری را جز این انارها به پیشگاه انقلاب تقدیم کنن. این انارها را باید پسرانم بر می داشتند و حال مرده اند. این انارها را به کسانی بده که یکدیگر را نباید فراموش کنند. این تنها هدیه است که می توانم به انقلاب بدهم. همان شب هر سه انار را در جایی پنهان کردم، در جایی که هیچ کس نتواند آنها را پیدا کند. پسران او دیگر نیازی به آن انارها نداشتند. آن انارها برای زنده ها بود، برای زندگی، برای آنها که زنده اند. مظفر داد، مظفر فریاد. حالا هم گویا همان وقت است، گویی همان شبهای تاریک است که در گرمای انقلاب انارها را بیرون می آوردم و راه می رفتم و به آنها نگاه می کردم. همه پیشمرگه ها آماده فداکاری بودند، آماده مرگ. آنها با مرگ سوگند خورده بودند، اما این انارها انار وفا بودند، انار امید، امید پیری که برای پسرانش زندگی جاوید آرزو کرده بود. نمیخواستم این انارها را به کسانی بدهم که میمیرند، به کسانی که شاید در این جنگ ها کشته میشدند. میخواستم آنها را به کسانی بدهم که به زندگی میاندیشند. زندگی، 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 به تمام معانی بیکران این واژه لعنتی. اما از هیچ کس مطمئن نبودم. باید 3 نفر را پیدا می کردم که زنده بمانند و یکدیگر را گم نکنند تا به معنای انارهای شیشه‌ای خیانت نکنم. 3 انار مانند 3 پیام ابدی برادری بین 3 کس، بین 3 تن که نباید هم دیگر را گم کنند. مظفر صبح دم داد، من هم مثل تو میدانم، مثل تو حس میکنم. هیچ چیزی سخت تر از گم کردن یکدیگر نیست. انارها را باید به 3 نفر که نباید همدیگر را گم میکردند میدادم. آن شب که سریاسها به دنیا آمدند، گویی به خاطر آن 3 انار متولد شده بودند. میفهمی؟ گویی آن نوزادها برای آن انارها به دنیا آمده باشند. من حرفهایش را قطع کردم و گفتم، اما سرانجام آن انارها را به آن بچه ها دادی که گمشان کردی و آنها هم تو را گم کردند. گمشان کردی و آنها هم همدیگر را گم کردند. صدایش را بلندتر کرد و گفت، ساکت مظفر صبحدم، تو ساکت باش. بگذار ابتدای این داستان را برایت بازگو کنم که هیچ کس جز من روی این سیاره از آن با خبر نیست. ساکت باش و گوش کن و این لحظات را خراب نکن که یک عمر است در روح خودمان را حفظ کردم. ایستاد و اندکی آب خورد، نفس عمیقی کشید و به آرامش کسی که تصمیم گرفته است بزرگترین راز زندگیش را فاش کند گفت، میدانی تو پدر یکی از آن سریاس ها هستی، تنها یکی. مطمئن هستم که حتی از خودت نپرسیدی پدر آن دو دیگر چه کسی است. من تو را میشناسم چون روحت را میخوانم. تردیدی ندارم حتی نپرسیده ای آن مرد سنگ دل که 2 پسرش را در طوفان حوادث رها کرده و آنها را به گردباد زمان سپرده چه کسی است. نپرسیده ای، چون مطمئن بودی که هرگز جوابی برای این پرسشت پیدا نمی کنی، نمی توانی به چیزی برسی. اگر هم تردیدی داشته باشی به یقین نمی رسی. اما من به تو میگویم که آن دوتای دیگر پسران من هستند. آن 2 سریاس دیگر که پسر تو نیستند مال منند، میفهمی؟ حاصل شب و روزهای تاریک قیام، شبهای ظلمانی و روستاهای صعب العبور و کوهستانی. من در آن کوهستان چگونه زنده ماندم؟ با شبهایی زنده ماندم که در خفا به تنهایی می رفتم و هیچ کس نمی دانست کجا می روم. وقتی حرف می زد همه چیز ساکت بود. حس می کردم از صمیم قلب حرفش را می زند. هیچ چیز نمی جنبید. هوا بی صدا، زمین ساکت، گلدانها خاموش و فضای اتاق آرام بود. پرده ها بی جنبش. او دروغ نمی گفت. مانند آن بود که فرمانی صادر کرده تا هیچ چیز در آن اتاق تکان نخورد و جز حقیقت چیزی وارد آن غروب نشود. حقیقتی که به روح خودش و چیزهای اطرافش آرامش دهد. با سرفه شدیدی دستش را مثل فرعونی مریض بلند کرد و همراه با نگاه عمیقی گفت، آنها پسر من بودند، پسر من، از خون من بودند، حاصل شبهای تاریک من. اثر آن شبها نباید از هیچ زبانی افشا می شد. شبهای تاریک تر از هر ظلمتی، سهرامیز تر از هر تلسمی. آنها را نگه می داشتم. هیچ کس تا امروز راز آن شبها را نمی داند. گوش کن صبح دم، غمگین نشو. بخش عمده آن اسرار با من به گور سپرده خواهد شد. آدمی رازهای خود را به گور می برد. اگر رازی نباشد، دنیا به قصاب خانه بزرگ بدل خواهد شد. خانواده ها از هم می پاشند، لشکرها شکست می خورند، آدم ها رسوا می شوند. من همیشه ستایشگر راز بودم، همیشه، همیشه. آن دو پسر دو راز من بودند، از من بودند. مادرشان بیوه زن کشاورزی بود، دو پسر حرامزاده، دو پسری که راضی نبودند به دنیا بیایند. همیشه همینطور است، همیشه همینطور است. انقلاب همیشه همینطور است. همیشه در کوران انقلاب تعدادی بچه به دنیا می آیند که هیچ کس نمی خواهد به دنیا بیایند. می آیند و هیچ کس انتظار آنها را نمی کشد. شب تولد آنها مادرشان سر زار رفت. خودم قابل آنها بودم. آنها را به قاری بلند کشندم، قاری دور از سطح زمین و نزدیک به خدا. نباید هیچ کس راز آن بچه ها را می دانست. اگر کسی از داستان آنها با خبر می شد، باید از انقلاب دست می کشیدم. می بایست فرماندهی را به آنهای واگذار می کردم که دومشان را مثل نیش عقرب بر روی سرم گذاشته بودند. می بایست از ملتی که بدون من مثل جسمی فلج شده بود دند جدا می شدم. گوش کن مظفر صبحدم، به این رازی که عمرش 21 سال است. گوش کن. یک شبان زن را به غاری دور دست بردم و آنجا او را از دست دشمنان خودم و اقوام او پنهان کردم، چون او را دوستش داشتم. اگر دوستش نداشتم، می توانستم حاشا کنم و نادیدهش بگیرم تا بمیرد. نه، او را رها نکردم. همانجا بچه ها را به دنیا آورد. شب تاریکی بود. در برابر چراغی دود گرفته دو پسر زایید، اما خودش با درد کشنده ای مرد. مظفر، دوست من، درکم کن. ترس و شکنجه مرا در آن شب به یاد بیاور. تصور کن دو کودک را مقابل خودت ببینی، دو نطفه حرام و زنی مرده روبرویت. خون و ترس سراپایت را بپوشاند. آن شب بچه ها را قنداق کردم و مادرشان را در گوری دفن کردم که دست هیچ کس به آن نمی رسد. گوری که مخفی خواهد ماند. خفایی که هیچ کس نمی تواند آن را بیابد. مثل رازهای بزرگ این سرزمین، در صندوقی بسته و تاریک درش بسته می ماند و هیچ کس نمی تواند آن را باز کند. صندوقی که کلیدهایش در دست هیچ کس نیست. به تو گفتم، از تو خواهش کردم، دنبال اسراری نباشی که در دریای عمیق گم شده اند. دنبال افسانه ای نباشی که پیدایش نمی کنی. اما تو به حرف من عمل نکردی، حرفم را نشنیده گرفتی. آن شب زیر نور ستاره ها آن زن را خاک کردم و روی این سیاره کسی خبردار نشد. از او خداحافظی کردم و با دو نوزاد از کوه ها سرازیر شدم. میدانی آن شب چه وقتی بود؟ میدانی؟ یک شب بعد از آن شب بود که من و تو در آن محاصره از یکدیگر خداحافظی کرده بودیم. در آن وقت نام تو در بین مبارزان اعتباری داشت. همان وقت کودک تو هم پیش من بود. سریاس تو را هم پیش خانواده از دوستان حزب در روستایی به امانت گذاشته بودم. نباید کسی میفهمید آنها پسران منند. هر دو را در دستانم گرفته بودم و چون شیطان خبیثی در تاریکی میلرزیدم. همه رگهایم از هیجان چیزی ترسناک متورم شده بود. نمیدانستم با آن بچه ها چه کار کنم. نمیتوانستم در آن سنگلاخ آنها را جا بگذارم. آنها پسران من بودند. باید آنها را میشناختم، میدیدم، وجودشان را حس میکردم. نمیخواستم همانطور آنها را رها کنم یا نزدیک دیوار مسجدی آنها را جا بگذارم. نه، اگرچه بعد همه چیز اینطور از آب در آمد، اما من اینجور نبودم. من برای آن بچه های حرامزاده خوابی دیده بودم. میفهمی؟ خوابی برای آنها دیده بودم. خوابی. من نمیتوانم زندگی را تغییر بدهم. من فرماندهم، خدا که نیستم. میفهمی؟ فرماندهان تنها میتوانند خوابها را تغییر دهند. من خدا نیستم. خدا نیستم. خدا زندگی را دگرگون میکند. اما صبحم تو درک نمیکنی. آنها خواب دیگری داشتند. فرزندان من نباید خواب دیگری میدیدند. چه چیزی از آن غمناکتر است که تو نتوانی خواب پسر رانت را خودت تفسیر کنی؟ تو نمی فهمی. در آن مدت طولانی مثل کسی که برای سایش در اتاق خالی حرف بزند با خودش حرف می زد. بعد به آرامی لبهایش را پاک کرد و ادامه داد: و اما بگذار جور دیگری حکایت را بازگو کنم. آن وقتها همه می دانستند از تو پسری به جا مانده. می دانستند شبی که دستگیر شدی به تازگی پدر نوزاد کوچکی شده بودی. می دانستند اسم پسر تو سریاس است، نامی عجیب از پدری عجیب تر. آن شب که در باد می لرزیدم چیزی از اعماق قلبم به من الهام می کرد. تنهایی و سرگشتگی آن پسر با سرگشتگی این پسرها تفاوتی ندارد. هر سه مادر نداشتند. هر سه نمی توانستند پدری داشته باشند. هیچ کدام از آنها هم جایی روی این زمین نداشتند که آنها را به خود بخواند. تو به من بگو مظفر، جماعتی از مردان کوه نشین با سه کودک چه می توانستیم بکنیم؟ چه؟ نفس عمیقی کشید و در اتاقش فریاد کرد: وای بر من، وای بر من، وای. ادامه داد: تنها راه نجات آنها آن بود که یک اسم روی هر سه بگذارم. تنها راهی بود که نگذارم راز آنها در بین اسرار دیگر گم شود، نگذارم نامشان در اسامی دیگر محو شود. یعنی در یک زمان هم آنها را گم کنم و هم نگذارم گم شوند و نگذارم آن سر نخ گم شود که سرانجام همه ما را به آن حکایت مرتبط کند. وای بر من، وای. این تنها چاره من بود. وای بر من. امید نداشتم آنقدر زنده بمانم تا آنها را نجات بدهم. باید خودشان را نجات می دادند. آن شب رفتم و انارهای شیشه‌ای را بیرون آوردم. اسبم را زین کردم و به سید جلال شمس پناه بردم. می دانستم که نه من و نه تو نمی توانیم آنها را نجات بدهیم. نه من نه تو نمی توانیم. کمی آرام شد و به آهستگی گفت: مظفر صبحدم، ناله ها و فریاد هایم تو را نترساند. همه این مسائل حالا مثل کابوس سنگین شده. آنها یک نفر بودند، باید یک اسم می داشتند و آن هم به نام تو، تا اگر روزی به چیزی افتخار کنند به تو افتخار کنند. باید هر سه اسمشان سریاس باشد و هر سه دور از هم زندگی کنند. هر سه به سه راه جدا بروند و در سه اقلیم جدا و در سه مکان دور از هم زندگی کنند تا هیچ کس از داستان آنها با خبر نشود. کسی به چشم حرامزاده به آنها نگاه نکند، بلکه مثل پسر مظفر صبح دم به آنها نگاه کنند. سه داستان که سرانجام تبدیل به یک داستان شد.